بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در واقع نحوه انتقال از بسترسازی که در زمان امام صادق سلام الله علیه صورت گرفت به سمت فضایی که مصعب جعفر صلوات الله علیه عملا مشعل رهبری جبهه توحید و عدالت رو در جهان اسلام به دست میگیرن، نکاتی بر اساس متن و روایاتی که مورد دستبندی قرار گرفته اینجا در مورد بخشی از سیره سیاسی و روش هایی که مصعب جعفر سلام الله علیه در پیش گرفتند و یکی از سختترین مراحل و مقاطع زندگی سیاسی اهل بیت علیهم السلام بوده بهش میپردازیم که نشون میده موقعیت مصعب بن جعفر چه موقعیت. عبدالرحمن ابن حجاج آمده میپرسه از امام صادق بعد از شما کی؟ ما چه کار باید بکنیم؟ یه اشاره میکنن به مصعب بن جعفر که اون موقع جوان نوجوانی هم فرمودن زره به تنش نمیاد با کنایه، صریح دیگه ده. همینقدر بفهم یعنی این صفوان جمال که شطور کرایه میداد و اینا به اصطلاح مؤسسه حمل و نقل خصوصی داشته، مثل که امروز مثلا ماشین کرایه بدن، قطار کرایه بدن، نه هواپیمای خصوصی، نه اون موقع بود. این خب از شیعیان بود، یاران مثلا جعفر. اون میاد میپرسه بعد از ما اگر شما رو از دست دادیم چیکار باید بکنیم؟ اسم مصعب جعفر اونجا نمیارن، علائمش رو میگن، یه مشخصاتش رو میگن، میگن فلانی که اینجوریه اینجوریه اینجوریه. میگه خب دقیقا کی؟ میگن همین. در وصیت نامه شون به عنوان وصی اول گفتم خلیفه، وصی من توی آقا، ما کجا ضد حکومتیم، شما وصی مایی، شما هم البته سرت شلوغ گرفتاری، نفر دوم نائب شما هم حاکم مدینه، بازم حکومت. بعد کی جوری شده که وقتی که امام صادق شهید میشن از دنیا میرن، خیلی از بزرگان شیعه نمیدونن کی رهبره، چون اگه اونا بدونن حکومت هم میفهمه. رهبری مصعب جعفر از اول رهبریش مخفی بود که حتی خیلی از بزرگان شیعه نمیدونستن که الان با چی کار کنن. به بعضی از نزدیکان امام صادق رجوع میکردن، اینا میگفتن حالا فعلا برید عمو کاری که میکردید ادامه بدید، بعدن روشن میشه. یه عده خاصی بعضی ها میگفتن این ایشون اون موقع خب مصعب جعفر 19 20 سالشون بود وقتی امام صادق شهید شدن، یک جوان 19 20 ساله این رهبری رو در برابر قوی ترین دستگاه پلیسی سرکوبگر و طوری پیش رفته که اون اوائل که هارون هنوز احساس خطر جدی نکرده بود، ولی گفته بود که این جوان رو مواظبش بشید، این نگاه نکنید 19 20 سالشه، این خطرناکه. و یه وقتی یک ملاقاتی باش میکنه با خنده و پوزخند، بعد از چند سال بهش میگه که خلیفتان یجی و الیهم الخراج، مثل که دوتا خلیفه داریم، یعنی مثل که شما هم یک خلیفه، ما هم یکی، به دو جا مردم دارن مالیات میدن، به من علنی میدن، مخفیانه دارن به تو میدن. مصعب جعفر هم خیلی نرم میگن آقا این حرفا چیه؟ کجا اصلا این خبرات کجا بوده؟ ما با شما، شما خودت با من مقایسه میگویید، ما چه کاره؟ هارون سرش تکون میده که یعنی خبر دارم چه جوریه. این خیلی جمله مهمه که هارون میگه خلیفتان، میگه دو تا خلیفه مسکه هست، یجی و الیهم الخراج، به هر دوشون دارن خراج و مالیات میدن همه، یعنی به اندازه مالیاتی که به حکومت میدن تشکیلات داری مخفی. ولی مصعب جعفر میگه نه اینا سوء تفاهم شده، اصلا هم چیز نیست، خبر گزارش غلط به شما دادن، بین پسرعموها میخوان اختلاف بندازن. هارون هم میگه حالا خیلی خوب. یا یکی از افراد آدمایی که نفوذ کلمه داره، آبرو داره و آدم زاهد و با تقوای حسن ابن عبدالله، به مصعب بن جعفر خصوصی میاد صحبت میکنه، میگه آقا شما این، ما الان چیکار باید بکنیم بعد از پدرتون؟ ما که نظرمون به شماست، ولی خب واقعا نمیدونیم چیکار باید بکنیم. همون زمانی که به هارون میگن که آقا سوء تفاهم شده، همون زمان به این آدم که خصوصی آدم متدین و با تقوا و ایناست، میگه آقا کی، ما چیکار بکنیم، اجازه میدید از شما برش؟ مصعب جعفر میگن ببین رهبر واجب الاطاعه منم، خلیفه برحق منم، حکومت باید دست ما باشه نه دست اینا، که اینجا میخوره که به همین صراحت برم بگم. فرمودن نه نگفتم بدی بگی، تو پرسیدی دارم به تو میگم. مسئله ما مسئله حکومته، مسئله نیست که آیا به من اجازه، به ما اجازه بدید ما هم زندگی کنیم زیر سایه شما، حدیث بگیم، تفسیر بگیم، اخلاق بگیم. نه، فرمودن خلیفه مفترض و طاعه، حاکم امام مفترض و طاعه منم. کی؟ وقتی که موسی بن جعفر 20 و چند سال سنشونه، 25-26 ساله. و هر کسی طبق شرایط، مثلا علی ابن یقطین که خب تو حکومته، تو حکومت بنی عباسه ولی مرید اهل بیت و ایناست، خصوصی مکاتبه داره با موسی بن جعفر، حتی در دورانی که ایشون مخفیان از داخل حکومت هی گزارش میده به ایشون. چند بار از موسی بن جعفر میپرسه آقا من اینای حکومت فاسد و آدم کش و خلاف شر، من اشکال نداره توی حکومتم کار میکنم؟ موسی بن جعفر میگن که باش، تو حکومت باش، هر چی میتونی جلوی ظلمو بگیر، هر چی میتونی به مردم خدمت کن، فعلا اونجا باش. یعنی یکی از کسایی که خب تو حکومت باید باشه، با ما در ارتباط باشه، علی ابن یقطینه. اما همون شرایط، همین صفوان جمال، صفوان کارواندار و اینا از امام موسی بن جعفر میپرسه، خیلی تعبیر عجیبیه این روایت از موسی بن جعفر. اگه کسی همینا رو نمیگه آقا چجوریه؟ نه آقا مثلا اینا مکتب خاص سیاسی نداشتن، همینطوری بوده. و الا چطور به علی ابن یقطین میگن تو حکومت باش؟ صفوان میگه که آقا ما راجع به حکومت چه موضعی باید داشته باشیم؟ میفرمان که شطورات تو به اینا کرایه میدی، کاروان تو به اینا کرایه میدی، به همین اندازه که این رژیم بمانه تا پول تو رو بهت بده، به همین اندازه دلت میخواد این رژیم بمانه؟ یعنی به خودت میگی که آقا ما کاروان شطورمون رو دادیم، اقلا اینا باشن مثلا تا 3 ماه دیگه پول ما رو به ما بدن. همون همین 3 ماه 3 هفته دلت میخواد اینا بمونن؟ گفت خب بله، از جهت شخصی اینا. فرمودن همین حرامه، تو حتی نباید بخوای اینا 3 روز دیگه بمونن تا پول کرایه تو رو به تو بدن، اصلا حق نداری با اینا همکاری کنی، چرا به اینا کرایه میدی شطورتو؟ گفت آقا کارای سیاسی نیست، کارای خدماتی و فلان اینا. فرمودن نباید بدی. و این روایت از موسی بن جعفر نقل شده که به خدا سوگند کسانی که تو دوات اینا لیغه میریزن، دوات و لیغه هنوز هم هست یا نیست؟ تو مدرسه ها هست؟ نیست؟ شما بچه ها دوات و لیغه میدونین چیه یا نه؟ گفتم شاید او هم ور افتاده. موسی بن جعفر فرمودن حتی اینایی که تو دوات اینا لیغه میریزن که بعد قلم نیرو میزنی تو او میگیری بیرون، حتی هم اینا در تمام این ظلم ها و گناهان این رژیم شریکن. چون اگر شما ها نباشید اینا نمیتونن کشور رو اداره کنن. اینا کلشون چند هزار جنایتکارن، بقیه ای چند میلیون نفر که دارن مملکت رو اداره میکنن که با اینا نیستن ولی در خدمت اینا. اگه همه اینا بگن آقا ما کار نمیکنیم، ما با شما کار نمیکنیم، این حکومت سقوط میکنه. فهمیدن چرا توش او شطور کرده میده، او یکی هم میره توی دواتشون لیغه میریزه، او یکی هم نگهبانی میده، میگه آقا ما المأمور و معذور، همه تون همتون میگید المأمور و معذور، اینا میمونن. حالا کسی بگه آقا شما به علی ابن یقطین اونجوری حرف میزنی، میگه تو حکومت باش، به این صفوان اینجوری حرف میزنی، بالاخره چیه قضیه؟ قضیه همینه، او تو چه موقعیته، ای چه موقعیته، اینا شرایط مختلفه. رهبری یعنی همین، کی با کی چه استراتژی تعقیب کنی. او که اونجا باشه از طریق علی ابن یقطین ضربه میزنن ایشون به حکومت، ولی وقتی صفوان شطوراشو کرایه میده به حکومت، داره تقویت میکنه رژیم رو، رژیم که به او باج نمیده که، ای داره به رژیم باج میده. این جمله‌ای که از دهان هارون بیرون میاد یا در حضور هارون که خلیفتان، دو تا خلیفه مسکه دو نفریم داریم جهان اسلام رو، اول قدرت جهان هارونه، پس فکر نکن مثلا جعفر یه گوشه‌ای داشته کارهای خصوصی یواشکی میکرده، اینقدر قضیه مهمه که و یک چنین تعبیری در موردشون به کار میبره. موسی بن جعفر در سراسر جهان اسلام یک شبکه‌ای رو به هم وصل کرده، مخفی شده یا تقیه میکنه، داره اینا رو رهبری میکنه. بهترین دلیلش هم اینه که هر 4 تا خلیفه‌ای که موسی بن جعفر در زمان اینا بودن، یعنی هادی و مهدی و منصور و هارون، هر 4 تای اینا هم موسی بن جعفر رو از یک بار تا چند بار بازداشت کرده، هم تبعید کردن، هم زندان حبس فرستادن، هم قصد کشتن ایشون داشتن. چند بار ایشون ترور شدن، مسموم خواستن بکننشون. خب یعنی خطر اصلیه، یعنی حکومت همه فهمیدن این خطر اصلی، خطر بزرگه. با اینکه ظاهرش هم هیچ علامتی سیگنالی در کار نیست که ایشون مدت موسی بن جعفر رفتن شام تو فلسطین و اردن و سوریه تو روستاهای اونجا مخفی بودن. این از اون دورانیه که از ایشون خبری نیست که ایشون کجان چیکار دارن میکنن. خب معلومه داره این شبکه اونجا داره سازماندهی میکنه موسی بن جعفر. از جمله اونجا یه وقتی رفتن باز رد پای موسی بن جعفر دیده شده توی شمال ایران تو تبرستان مازندران. یعنی یک گزارش به خلیفه رسیده که این موسی بن جعفر رو مثل که دیدن، الان مدتی مدینه نیست، دیدن توی دهات شام با مردم صحبت میکرده، سخنرانی میکرده. سری نیروها میگن محاصره کنیم منطقه رو، یه جوری گیرش بنوزیم. دارن تو شام دنبال موسی بن جعفر میگردن، خبر میاد آقا ایشون اومده تبرستان مازندران شمال ایران تو منطقه جنگلی و کوه‌ها دیدنش. گفت چطور نمیتونین بگیرینش؟ گفت هر جا میره ما میفهمیم رفته اونجا، ولی اهالی میگن نه ما هم چیزی کسی نمیشناسیم. میگن اینجا مگه نبوده؟ میگن نه اینجا نبوده. یعنی جوری رد و پاشو پاک میکنه و هر جا میره چنان وفادار به اون میشن و عاشق موسی بن جعفر میشن که بازداشتشون میکنیم، کتکشون میزنیم، نمیگن اصلا اون اینجا بوده، مثلا میگن ما اصلا همچی فرد اینجا نبوده، مردم عادی. لذا ما چیکار کنیم ایشون رو؟ یه وقت شامه، یه وقت ما ایرانه. بعد حالا جالبه، نمایندگان موسی بن جعفر تا مرز هند و چین شناسایی شدن توسط حکومت. یعنی گزارش آمده به هارون که شیعیان موسی بن جعفر تو هند و چین دارن کار میکنن، دارن تبلیغات میکنن، دارن فعالیت سازماندهی کردن. از اونجا ما خبر داریم پول و اسلحه داره رد و بدل میشه. او اوائل که آرومه هنوز اینقدر حاد نشده، توی سفر حج هارون موسی بن جعفر رو میبینه، جلوی جمع خیلی تجلیل میکنه، هنوز اوائل که میخواد بازی بده، چون چند تا استراتژی گذاشت هارون. اول جذب کنه، بعد برو دروسی نگه داره، بعد تخریب کنه آبروشونو ببره، بعد دیگه بزنه که موسی بن جعفر. تمام این 4-5 پروژه رو مدیریت کردن و از سر گذروندن و نذاشتن تا آخر که به شهادت رسیدن. توی یک سفر حج به موسی بن جعفر میگه آقا در خدمت باشیم، با هم بریم طواف احترام. توی یک سفر حج تا میاد میگه موسی بن جعفر رو پیدا کنین فوری بکشین. خب از اون سفر حج تا این سفر حج چه اتفاقی افتاده؟ توی یک سفر حج به خاطر موسی بن جعفر میگه علوی ها رو هر کی رو بازداشت کردین آزاد کنین، عفو عمومی بده، عده زیادی از اینا رو آزاد میکنن. بعد شنیدید اون روایت موسی بن جعفر؟ خیلیه. خلیفه هارون، خلیفه به موسی بن جعفر یه وقتی میگه که آقا بیا مسائلمون رو حل کنیم، ما که مثل شما ما هم که طرفدار علی و فاطمه و ایناییم. اصلا این دعوای شما با این حکومت با خلافت از زمان صدر اسلام، مثلا یکیش فدک بود، همین مرزای فدک رو شما به زحمت بگین کجاست، هر چی شما بگید همون فدک ما همون اسلام، این رو برگردونیم به شما. موسی بن جعفر اگه میخواهید بشناسید اینجا بشناسید. موسی بن جعفر گفتن مرزای فدک رو بگم برمیگردونی؟ گفت از آمودریا تا مدیترانه، از کجا تا کجا؟ دعوای ما مگه سر فدک با شما؟ دعوا سر کل امت، سر کل حکومت جهانی اسلامه، بحث عدالت. سر باغ ما با شما دعوا داریم؟ وقتی که موسی بن جعفر مرزای فدک رو معلوم میکنن که معلوم میشه این کل حکومت میخواد، هارون به موسی بن جعفر میگه که ای پس پاشو جای من بشین. این تو تاریخ ثبت شده که وقتی که میگه این فدک مرزشو آقا بگه به شما پس بده، موسی میگه از اینجا تا اونجا همش. گفت پس یعنی میفرمایید بنده بلند شم شما بشینید اینجا؟ اینجا ملایم برخورد میکنه. موسی بن جعفر تندترین برخورد داره با هارون و با خلفا، یک مثل یک همچی تعابیری که این آقا بلند شو، یه حکومت حق نداره تو حکومت کنی بر امت. و موسی بن جعفر با شوخی و خنده و اینا، هارون با شوخی و خنده سر میکنه. چند سال بعد دستور میده هر کس هر جا اینو دید باید بکشش و اعدامش کنه، حتی فرصت ندین بازداشتش کنین بیارن از این شهر، همونجا بزنین، چون تو همون فاصله ممکنه باز از دست بره، هم خودش هم نیروهایی که داره، یارانی که داره، جبهه عیاران و چریکاشون و اینا. خب سالها زندان، بعدم تو زندانشون مسموم و شهید شدن. اینا رو باید با همون رشته به هم دیگه وصل کرد که معلوم بشه هدف موسی بن جعفر، هدف سایر اهل بیت، اسلام ناب، قرآن به طرز صحیح، سنت پیغمبر به طرز درست، نه به طرزی که حکومت ها میگفتن، اولا تبیین بشه اسلام تحریف نشه، ثانیا مسئله امامت و حاکمیت، حکومت و رهبری روشن بشه که این حکومت اسلامی نیست، و سوم اینکه در جهت ساختن یک جامعه اسلامی و عدالت و قسط و تأمین حق الله و حق الناس عمل بشه. موسی بن جعفر در تمام این چند جبهه دارن مبارزه میکنن. همون زمانی که مخفیان شاگردان خاصی دارن که هر جا میرن کادرسازی دارن میکنن. به اینا بینش قرآنی میدن. اینا رو با سنت پیغمبر آشنا میکنن. با انحرافات آشنا میکنن. اون جهاد مقدس علمی و عملی و مسیری که بعد ازشون ادامه پیدا میکنه. زندگی خصوصی موسی بن جعفر حتی برای نزدیکان ایشون مجهوله. یعنی اینقدر پیچیده عمل کردن. یا عالم فعالیت های از موسی بن جعفر، مواردی که ثبت شده بسیاریش رمزیه، یعنی معلوم میشه به حالت رمزی و مخفی برای افراد خاصی بوده، بقیه نمیتونستن بفهمن، رمزگشایی نمیتونستن بکنن. عرض کردم اون لباس، تعبیری که اینجا میاد، اون لباس خشن و شمشیر و قرآن تو اتاق خصوصی، وقتی که تحت تعقیب و تحت سیف معلق، شمشیر آویزان، حالا از سقف یا از دیوار، تو اتاق خصوصی با این وضعیت. بن الحسن سرکوب شدن، محمد ابن عبدالله حسن، ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن، محمد نفس زکیه، فرزندان امام حسن که همه انقلابی و قیام، همشون شهید شدن، یا بازداشت یا مخفی شدن. اختلافات داخل بنی عباس که خودشون با هم چند دسته بودن، جنایی، برخوردهای جنایی داخل داشتن سر قدرت، مسئله شون رو حل کردن. البته این مسئله بعد از هارون دوباره سر باز کرد بین دو برادر، پسرای هارون، یعنی امین و مأمون. بنی عباس اغلبشون که در عراق بودن و در اونجا عرب بودن، طرف امین بودن. مأمون چون مادرش ایرانیه و خودش هم آدم دانشمندیه و ادعاش هم اینه که گرایشات علوی و شیعی و اینا داره، خیلی از او پیچیده تره. رژیم بنی عباس دو تکه میشه بعد از هارون، جریان بغداد و جریان خراسان و مرو، که بعد دیگه از جریان مرو خراسان حاکم میشه، یعنی مأمون میره و امین کشته میشه، کل حکومت دست مأمون میفته. ولی قبل از اینکه این اتفاق بیفته، و قضایای خراسان با حضرت رضا، اون دو سه سالی که اینجا اتفاقاتی که میفته، ولی اینقدر خشن برخورد کرده. مثلا یک نمونه شما به شما بگم، راجع به زندانهای هارون، تعداد زیادی زندان داشت که اینا زمین عادی، دیوارهای خیلی بلند بدون سقف، بعد زنان و مردان رو لخت یا جدا یا با هم مینداخت تو. همین تو اینا مریض میشدن تو برف و زمستان زیر آفتاب داغ، همونجا باید ادرار و مدفوع اینا میکردن، غذای کم، همه لاغر، استخونا میزد بیرون، همونجا میمردن، جنازه هاشون هم نمیبردن، همونجا میپوسیدن، کر میافتادن تا تمومش اسکلت بشن. شیعیان و علوی ها و هر کس علیه حکومت قیام میکرد اینجوری برخورد میکردن باش. یا یک نمونه دیگه، بعد از اینکه منصور مرد، داخل خود کاخ، تو زیرزمین کاخ که زندانهای بود، تلی از اسکلت ها پیدا شد که بعد معلوم شد اینا بعضی از رهبران بنی الحسن و بنی هاشم و رهبران علوی ها هستن، که اینا رو اینا مخفی، به اصطلاح فکر میکردن اینا مخفی هن، مفقود الاثر شده بودن، معلوم بوده اینا بازداشتشون کردن، جای مختلف می آوردن اینجا، که نقد شده وقتی در زندان بعد از منصور باز شد رفتن و تو دیدن که اسکلت خیلی از کسایی که گم شده بودن، معلوم شد که حالا یک آرمی علامتی چیزی داشتن، حتما معلوم شد اینا اینجا بودن. حتی بعضی از خیشان خودشو، مخالفینی که داخل بنی عباس بودن، اونا هم همینجا سر به نیست می‌کرده. یعنی یک انبار بزرگ اسکلت تو زندانه فقط زیر کاخ خود خلیفه پیدا شده. از این مسائل زیاد بوده که اینا، شما برای که اهمیت کار موسی بن جعفر رو بدانید، باید اینا رو از این جهت بدانیم که ایشون چه کاری کردن. ولذا ایشون خیلی وقتا در همون سن جوانی، گاهی کسانی می آمدن به زحمت می رسیدن به ایشون و می گفتن آقا ما غیر از شما الان کسی نمی شناسیم. موسی بن جعفر، اونایشون که قابل اعتماد بودن اعتماد میکردن، روایت یه تعبیرش اینه که موسی بن جعفر بهشون میگفتن که منم، ولی اگر کسی بفهمه تو با من صحبت کردی، از ذبح کارت تمومه. فقط بدونن تو با من صحبت کردی، از ذبح کارت تمومه. حتی این گفتگوی چند دقیقه ای با من باید مخفی بمونه. 10 سال اول موسی بن جعفر زمان منصوره، 10 سال زمان پسرش مهدیه، 1 سال زمان هادی پسر اوست که بعد کشته شد تو جنگای داخلی خود بنی عباس، جنابندی های داخلیش، بعدم هارونه که حدود 12-13 سال زمان هارون موسی بن جعفر با او مبارزه میکنن که بعد به دست او شهید میشن. چند نمونه از بازداشت های ایشون که در تاریخ ثبت شده، که هم تبعید بوده، احضار اجباری بوده. خود منصور ایشون رو حداقل یک بار و طبق احتمال قوی تر دو بار ایشون رو از مدینه بازداشت میکنن، میارن بغداد، از حجاز میارن به عراق. در بغداد تحت نظارت و کنترل 24 ساعته و دقیق قرار میدن. این دفعش مثلا معلوم نیست چقدر طول کشیده بار اول بازداشت، سندی ازش نمونده در تاریخ. یه بار هم ایشون رو بردن در منطقه‌ای در عراق که تبعید بوده موسی بن جعفر و تو تبعیدگاه ارتباط ایشون با همه قطع بوده. در این حال توی اسناد اطلاعاتی که تو تاریخ مونده به خلیفه، به حکومت میگن که ایشون رو بردیم منطقه به نام ابجر در عراق تو تبعیدگاهش، مردم اونجا از وقتی که ایشون اونجا انقلابی شدن، علیه حکومت شدن. یعنی هر جا میبری یه آتشی روشن میکنه و نمیتونیم اینجا خیلی نگهداری. هر جا ایشونو ببریم نگهداریم، چه تو زندان چه توی تبعید به هم میریزه. او قضیه رو میشنیدید که تو هم زندان آخرشون که به شهادت رسیدن، یک مورد مثلا میبینن ایشونو زیر شکنجه و گرسنگی و فشار و این حرفا هیچی نیست، اینقدر لاغر شدن موسی بن جعفر که یه وقت اون مسئول شکنجه میاد تو زندانبان، نگهبان جدید میاد تو، فکر میکنه موسی بن جعفر فرار کرده. میگه رفتم تو سلول نبود، گفتن چرا هست، آمدن دیدن ایشون خوابیدن پتورشونه. اینقدر دیگه ایشون تحت فشارهای گرسنگی و تشنگی بودن که این فکر کرده نیستن، ندیده بود تو یک. و خب دیدید که در اون موقع نقش شده موسی بن جعفر شبانه روز 1000 رکعت نماز و ذکر و فکر و. و بعد یا موردی که یک خانم رقاصه خیلی زیبا و خیلی مشهور از اون سلبریتی های اون موقع رو خلاصه این رو بر میدارن میارن آرایش و حسابی و میگن غذای مرتب برای موسی بن جعفر ببرین، خانم هم بفرستین تو، ببینیم چیکار میشه، ببینیم که بعد که بیایم موسی بن جعفر باز همون موسی بن جعفره. از او گشنگی و شلاق و فشارا و اینا با یه همچی خانومی سیر و موقعیت مناسب و اتاقش عوض کنین و وضع خوب و اینا. رفتن جلو ما هم نباشیم خجالت نکشه یه وقت و اینا. جالب ولی اینه، او که دوربین علنیشون میگه اینه، میگه وقتی برگشتیم بعد دیدن که اون خانم گوشه سلون نشسته، عبای موسی بن جعفر همون لباس پارشون دور خودش پیچیده، سرش پایینه و داره اشک میریزه. همون زن فاحشه رقاص داره اشک میریزه، خواننده. گفتم بابا این عوض که این او رو چی کنه، او اینم مثل خودش کرد، این رقاص بزرگ دربارم شده انقلابی برای ما، حالا باز متدین شده و خودشو میپشونه و فلان. گفتن این موسی بن جعفر آدمی هر کی رو ببری پیشش عوضش میکنه، این تبعیدش میکنه، تبعیدگاه رو به هم میریزه. تو زندان میره بقیه زندانیا رو مرید خودش میکنه. بعد گفتن زندانبانها دارن تغییر میکنن. شما دیدید این روایت راجع به زندان که زندانبانها تحت تاثیر موسی بن جعفر قرار گرفتن و دارن برای موسی بن جعفر گزارش از داخل حکومت میارن، مرید ایشون شدن بعضیشون. زمان مهدی عباسی یک بار ایشون رو باز یه بار دیگه حداقل از مدینه آوردن بغداد، که اون راوی میگه که دفعه اول بود، معلوم میشه چند دفعه بوده، چون دفعه اول بوده معلوم میشه چند دفعه هم زمان این خلیفه ایشون بازداشت شدن از مدینه، آوردنشون عراق، آوردنشون بغداد. احتمالاً حدود 3 بار بازداشت از حجاز به بغداد در زمان مهدی باز اتفاق افتاده، خلیفه بعدیشون. دفعه دوم یا سومی که داشتن ایشونو می آوردن زمان مهدی بازداشت، یکی از یاران موسی بن جعفر خودشو میرسونه به ایشون در حالی که ایشونو باز تو زنجیر بسته بودن، میگه آقا این دفعه دیگه معلوم نیست شما برگردین، این دفعه چندم دارن شما رو میبرن. موسی بن جعفر میفرمان نه، هنوز وقتش نرسیده، این دفعه هم من برمیگردم، از این سفرم من سالم برمیگردم، تو این سفر اتفاق نمیفته، هنوز وقتش نرسیده. یعنی این یک همچین زندگی سخت تحت تعقیبی. زمان هادی عباسی باز ایشونو خواستن به قصد کشتن بیارن، یکی از آخوندا و فقهای حکومت که فضل موسی بن جعفر، علم ایشون و ای که پسر پیغمبر میدونه، آخوند حکومتیه ولی خب یک کم هم دلش اونوریه، به خلیفه میگه آقا بچه پیغمبره، چند بار ایشونو بازداشت میکنین زندان تبعید، چند بار میگیرین، چند بار میزنین، الان باز میخوای بری چه اتفاقی جدید می نکنین این کارا رو، مردم علیتون بیشتر برانگیخته و تحریک میشن. تا زمان هارون که خب چند نوبت با زمان هارون ایشون بازداشت شدن، یک بارش که قطعی است تو زندان‌های مختلف، زندان بغداد، زندان‌های مختلف، که بعد در زندان سندی ابن شاهک هست که زندان آخر ایشون اونجا به شهادت میرسن. این 35 سال زندگی موسی بن جعفر یک وجه علنی و مهمش اینه که حتی یه وقت خلیفه زمان هادی عباسی گفت آقا این که قبل از من زمان هم منصور هم بابام هم بابا بزرگ اینا همش این میگیرن اینا رو، پدرش هم که اینجوری بود، اینا که درست نمیشن اصلا، برای چی باید بذاریم اینا زنده بمونن از این زندان به او تبعید؟ خب بکنن قال قضیه رو دیگه، بکنین تمومش کنین، بزنین یک جای سر به نیستش کنین. و شعری میخونه میگه که دیگه اون وقتی که ما با اینا سهلنگاری و تسامح میکردیم مدارا میکردیم گذشت، من عزم قطعی دارم یه نفر اینا رو زنده نگذارم، اولم از موسی بن جعفر شروع میکنم، از رهبرشون و بزرگشون. یا در مورد ملاقات هایی که افراد خاص با موسی بن جعفر داشتن، چندین مورد در روایات هست که صحبتشون که تمام میشده میفرمودن فقط به فلانی و فلانی میگی، به هیچ کسی دیگه نمیگی، هیچ کس از این ملاقات نباید با خبر بشه، حتی به او کسی که داری این پیامو میرسونی نباید بگی تو با من ملاقات کردی. اینا همه رو برای که فضا رو بفهمیم. یه نمونه ایشون در یکی از روستاهای کوهستانی شام گزارشی از ایشون میاد به حکومت که ایشون از این روستا به اون روستا نیروهای اطلاعاتی دنبالشن و نمیتونن پیدا کنن. بعد گزارش میاد که این تو همین منطقه کوهستانهای شام ایشون و تو روستاها داره رفت آمد میکنه، هر جا هم میره به هم میریزه، ولی تا میخوایم بیایم میبینیم مرغ از قفس پریده. خبر میرسه که ایشون یه غاری توی ارتفاعات که ممکنه اونجا رفته مخفی شده موسی بن جعفر. تو کجا؟ شام، فلسطین اونجا. اینا منطقه رو محاصره میکنه. توی غار کیه؟ یک مسیحی اونجاست که حالا این آدم یا این احتمالاتی که من دارم میدم، توی روایت تو تاریخ نوشته یک مسیحی یک نصرانی اونجا تو اون غار بود، یا احتمالاً یکی از اهل ریاضت به اصطلاح کشیش‌ها قسیسین و راهبان اهل ریاضت مسیحی بوده که تو کوه‌ها وسط بیابون ریاضت می‌کشیده، یا خود او هم یک کسی بوده تحت تعقیبی، حالا هر چی بوده، یا سیاسی یا غیر سیاسی، یکی از این. چون اونجا جای زندگی نبوده. اینا می‌فهمن که موسی بن جعفر تو این منطقه چند هفته است دیده شده، ولی هر جا می‌گردیم نیست. یه احتمال میدن، میگن تو اون کوه یک ارتفاعات که خیلی صعب العبوره ممکنه موسی بن جعفر اونجا باشه. موسی بن جعفر تو اون غار بودن با همون شخص مسیحی، حالا چند هفته بودن چند ماه بودن باز تو تاریخ نیست، اونجا مخفی شده بودن. و جالبه که اینا وقتی میرسن اونجا باز موسی بن جعفر نیستن، ولی اون مسیحی مسلمان شده. یعنی همونجا هم باز تو اون غارم که میرسن وسط کوه بیابون با اون شخص که احتمالم داره از کشیشای اهل ریاضت مسیحی بوده، وقتی میان میگن تو اینجا تنهایی؟ میگه بله. و فلان نه خلاصه میگیرن و میزنن، نه معلوم میشه ایشون اینجا بوده. میگن مگه تو مسیحی نیستی؟ گفت نه دیگه، من مسلمانم. این موسی بن جعفر شخصیتش، اخلاقش، افکار، سبک زندگی، سبک حرف زدن، شکار میکرده. این که بله یه آدمی بوده، یک سید مظلوم بی سر صدا و سر وزیر تو مدینه داشته کار خودش، نه آقا فتنه بوده برای اونا، برای اونا فتنه بوده. یک نفری کار هزار تا سپاه و لشکر میکرده. او علم، او اخلاق، او تقوا، او هوشمندی و او شجاعت، او مخفیکاری و او رهبری تشکیلاتی. فاحشه رو تو زندان متدین میکنه، راهب نصرانی رو تو کوه مسلمان میکنه، زندانبانش رو تو زندان شکنجهگرش رو منفعل میکنه، و حاکم هم جوری تحت فشاره که خود شخص اول میگه که مثل که دوتا خلیفه داریم، یکی توی یکی من. یا وقتی که میپرسه مرزشو بگو فداکه، میگه پس پاش اینجا بشین من پاشم دیگه، پاش جنابالی بیا اینجا بشین، منظورت اینه دیگه. آقا یه کاری کرده، همه بگن یکی تو یکی موسی بن جعفر، یکی این یکی اون، تو در رأس بزرگترین ثروت و قدرت جهان، موسی بن جعفر هم ظاهرا در به در تحت تعقیب، ولی قدرت اجتماعی و واقعی موسی بن جعفر در این حده. مسائل مختلفی است که موسی بن جعفر اینا رو بازی میدادن، فریب میدادن. فکر نکنید آدم های پخمه ای بودن. اینا اگه پخمه بودن رئیس بزرگترین قدرت جهان نمی شدن. هارون آدم خیلی زرنگی بود. همین مأمون، زندگیش آدم بخونه، مأمون تو چندین رشته علمی دانشمند درجه یک بود، به چندین زبان صحبت میکرد، شاعر، ادیب، دانشمند بود. مأمون آدم کوچیکی نبود، پیچیده و هوشمند بود. منتها طرفاشون از خودشون خیلی بزرگترن. موسی بن جعفر، علی بن موسی رضا، اینا آدمای عادی نیستن. و الا هارون به شدت پیچیده و هوشمند و سیاستمدار بود. یه وقتی اون اوائل که هنوز درگیری‌ها شدید نشده بود، فکر میکرد میتونه موسی بن جعفر رو، مثلا یه جوری یا بخره یا بترسونه یا جذب حکومت کنه اینا، خودش رفت مکه برای حج که تو تاریخ طبری قضیه ذکر میشه. گفت دارم میرم حج، حالا دقت کنید، گفت دارم میرم مکه برای حج، ولی برنامه‌اش، برنامه اصلیشی بود که بره مدینه با موسی بن جعفر ملاقات کنه. چون هی گزارش میدادن راجع به موسی بن جعفر بهش که آقا این جوان یه کارا رو میکنه، این کارا فلانا، میگفت بهانه بگیرین بزنینش، میگفتن نه بهانه سندی بدن، مردم طرفدارشن. گفت خب بترسونینش، گفت نمیترسه. گفت بخرینش، گفت فروشی نیست. گفت خرابش کنین، آبروشو ببرین، گفت اصلا عین آبروست، هر کی میخواد آبرومند بشه خودشو میچسبونه به این، هر کی به این نزدیک میشه آبرومند میشه. این دفعه تصمیم گرفت هارون خودش بره قبل از اینکه بازداشت شروع بشه، که دارم میرم مکه برای حج، هدفی بود که بره مدینه از نزدیک موسی بن جعفر رو ببینه. و این ملاقات اونجا اتفاق میفته، میاد مدینه، چند تا جلسه ملاقات با موسی بن جعفر داره، یک جلسه ملاقات هم تو مکه تو مسجد الحرام داره. البته قبل از مدینه اولین ملاقات ظاهرا تو مسجد الحرامه که هارون موسی بن جعفر رو میبینه ولی نمیشناسه. میبینه که تو طواف خیلی تواسا طرف یک کسیه و اونجا یک گفتگوی هم حتی ظاهرا بین هارون و موسی بن جعفر میشه، ولی موسی بن جعفر هارون رو میشناسه ولی هارون موسی بن جعفر هنوز نشناخت، نمیشناسه. اونجا توی گفتگو موسی بن جعفر با هارون خیلی تند صحبت میکنن، اصلا مراعاتش نمیکنن، خیلی تند باش صحبت میکنن. او بعدن که میره مدینه ملاقات میکنه میبینه این همونه، ایشون همونه که تو مسجد الحرام با من اینجور تند برخورد کرد. یعنی در واقع موسی بن جعفر تو اولین ملاقات ابهت هارون رو شکستن، فهمیدن کی ازش میترسین که هر وقت خلیفه میاد همه آی برین کنار بیان. این آفاش شد جلو شده چی که آقا برو بر. اونجا اولین ضربه و اولین سیلی رو موسی بن جعفر به هارون تو مسجد الحرام، تو مسجد الحرام هم که نمیتونه دیگه بیاد بگیره و بکشه و بزنه و باید تحمل کنه دیگه. چند تا ملاقات با موسی بن جعفر داره، تمام تاکتیکا رو به کار میبنده خودش، چاپلوسی، تطمیع، آقا ما با همیم، هر چی میخواید ما در خدمتیم، کی از شما دانشمندتره، کی از شما چی تره، ما و شما نداریم. از اینجا شروع میکنن، بعد میبینه فایده نداره، فریبکاری و اینا. بعد کم کم شروع میکنه به تهدید، یعنی از اونجا شروع میکنه میاد به اینجا. والا اول خیلی تعویل میگیره، خبر میدن که به تو مدینه میگن خلیفه اومدن اینجا، گفتن شما تشریف بیارین که ببینن تو. حالا ملاقاتیه که موسی بن جعفر قراره تو مدینه برن ببینن. اولا موسی بن جعفر میگه یه خری رو ببینم، میخوام با خر برم، با اسب و شتر و اینا، با یه الاغ ببینم، با الاغ میخوام برم اونجا. بعد میان تو طرف هارون، هارون هم خیلی آدم زرنگ و پیچیده‌ایه، تا میبینه ایشون اومدن بعضی از این اطرافیان میگه آقا چه طرزه، خب یک حساب کتابی داره خلیفه و فلان. هارون زرنگتر از همه است، میگه که قسم میده موسی بن جعفر رو، اون ملاقات های اول، آقا به جدتون اگر چی بشید با همو بیان جلو، با همو مرکبتون بیان جلو. یعنی من توهین پذیرفتم. موسی بن جعفر اول اینجوری حرف میزنه، بعد میگن ندارید پیاده شن، تشریف بیارید آقا. میان جلو به دور و بریاش که همه ردای یک حکومتن، میگن برین رکاب بگیرین که آقا از الاغ بیان پایین. یکی یک حکومت و خلافت و ابرقدرت همه یکی دست بگیره، یکی چولا بگیره. چی میگه آقا ما سوار خرمون شدیم آمدیم، ما کسی نشتیم، تو هم کسی نیستی، من با خر آمدم که بفهمیم ما نه اهل دنیاییم نه دنبالشیم، نه داریم چیزی نمیخوایم، برای تو هم آمدم که بفهمی که ما بیشتر از این تو چیزی نبودیم، ما با همین خر برهنمون پشتون آمدیم. تو این جلسه هارون میخواد مردم رو فریب بده و خودشون میبینه، از همه اول میفهمه این آدم کلا سرش نمیره. بعد که شروع میکنه، خب به همه هدیه میدن دیگه و مقامات و اینا، خیلی جالبه برای که خودش افشا میکنه، به هر کسی اونجا هست 10,000 سکه، 5,000 سکه فلان. نوبت موسی بن جعفر که میرسه 200 سکه میده، که بعد جلسه یک کسی میگه آقا اقلا ظاهر رو حفظ میکردین اینا، خب به همه 10,000 و 5,000 چرا به ایشون 200 سکه؟ هارون گفت که تو مگه نفهمیدی با همین ملاقات اول این چجور آدمیه؟ گفت چطور؟ گفت اگه 200، اگر هر 1,000 سکه که به این میده میشه 1,000 تا تیر، 1,000 تا شمشیر تو پهلوی ما، مگه این پولا رو برمی داره خودش خرج کنه؟ فردا تمام اینا رو پخش میکنه بین شورشیا و انقلابیا، اینا همه میشه شیر و شمشیر و نیزه تو پهلوی ما، همون 200 تا هم به خود دادم بهش. حال موسی بن جعفر رو پرسید، موسی بن جعفر میخوان بگن ما دنبال براندازی نیستیم. گفتن آقا وضع چطور میگذره اوضاع؟ مثلا جعفر گفتن خرج اولاد زیاده. این بچه‌ها زیادن، زندگی سخت شده، گرونیه، تورمه. خلاصه این وضع زندگیمون نمیگذره. بعد بعضی نادانا برشن گفتن الان ببین آقا امام معصومم حاضر حتی بره پیش خلیفه حکومت. نه آقا، هارون کاملا میفهمه داره بازیش میده. اگر این تملق و چاپلوسی بود برای چی به او 5000 10000 به موسی بن جعفر 200 سکه بده؟ تو اینجا باید 100000 سکه میدادی به موسی بن جعفر اگر واقعا تملق بود و می‌خواستی جذبش کنی. موسی بن جعفر دقیقاً دارن صحنه سازی میکنن. خب اصلا کسی که اهل مبارزه نیست تو حکومت فاسد معنی حرفو نمیفهمه. همون زمان شاه خیلی از آدمایی که انقلابی بودن وقتی میگرفتنشون زمان رژیم شاه طرف انقلابی بود، ولی تو بازجویی زیر شکنجه تو ساواک اینجوری حرف نمیزد که همه. یه عده خاصی بودن اینجوری حرف میزدن که زودم شهید میشدن، اعدامشون میکردن، شهید سعیدی و نمیدونم شهید قفاری و امثال اینا. و الا اکثر کسایی که مبارز بودن اونجا میگفتن آقا نه آقا اصلا این گزارشایی که میدن همش دروغه، به جدتون دروغه، به جد خودم همش دروغه. ما آقا خدا شاید اینقدر زندگیمون سخت، بچه داریم، اولاد داریم، کاسبی خواز کاسبی خیلی خراب شده، شما بگیم بهتون گزارش بکنن، ما الان مشکل میگذره زندگی. خلاصه این لحن با خلیفه معلومه که چیه. او آمده ایشون رو برانداز داره میکنه. همون اول میفهمه این خریدنی نیست، ترسو هم نیست، این باید حالشو گرفت. موسی بن جعفر هم میگه خب ما که کسی نیستیم، بیا حال ما رو بگیر. حال ما رو بگیرید هنره. این لحنه، معنیش هم روشنه. خود هارون وقتی که موسی بن جعفر از اون جلسه میرن، پسر هارون میگه که خب چرا پدر این کارو کردی؟ به همه 5000 و 10000، خب به ایشون حداقل 50000 میدادی، 100000 میدادی. هارون گفت که اگه اینو بدم تک تک این سکه ها میرسه دست شمشیر به دست های خراسان. این خراسان همیشه انقلابی بودن، حواستون باشه. گفت این سکه های من هر سکه بهش بدم تو مدینه، فردا این سکه ها تو خراسان شمشیر میره بالا. این میرسونه به اونا. مگه این علی هر چی بدیم میده به دست انقلابیون و مبارزین؟ این تذلل نیست، این معنیش تو خفقان رژیم چگونه عمل کردنه. میگه 200000، اگه 200000 سکه بهش میدادم 200000 مرد جنگی رو به جان من مینداخت. همین 200 هم زیاد بهش دادیم. و حتی یک جای تعبیر میکنه هارون، جایی میگه این تو حکومت تو همین نزدیکان ما آدم داره، چون یه خبرایی از اینجا به دست اینا میرسه، نیروهای اطلاعاتی ما گزارشایی میدن که این گزارشا معنیش اینه که این از بیخ گوش منم خبر داره، این آدم داره تو حکومت، این تو دستگاه اطلاعاتی ما آدم داره، این تو همین هیئت دولت و وزیرا و نزدیکان ما آدم داره، چون خبرای سری ما پیش شگاهی. یکی از حرفایی که به موسی بن جعفر میگه همین مسئله فدکی که عرض کردم. فقط این عبارت موسی بن جعفر عرض بکنم دقیقشو. هارون به ایشون میگه که شما بنی هاشم از همون اول مظلوم بودین. حالا ببین هر کی بفهمید هارون کیه. هارون خر نبود، روباه بود. روباه بود. شیرم بود. حالا خرم بود البته. یعنی که چیز نشه، ستیش بود. گفت شما بنی هاشم از اول مظلوم بودید آقا. به موسی بن جعفر گفت که ایشون یک جوانی هنوز. گفت شما از همون اول مظلوم بودی. از همون اول بعد از پیغمبر با شما چه کردن؟ با اهل بیت چه کار کردن؟ با اهل بیت، با علی چه کردن؟ با فاطمه چه کردن؟ قضیه فدک چی بود؟ من میخوام جبران کنم. شما که هر چی بهتون میگیم آقا بفرمایید، هر چی میخواید ما تقدیم کنیم، شما که هیچی نمیخواید. با یه خره برهنه پاشدی آمده اینجا، هیچی هم میگم زندگی سخته و اینا، ولی اهل من یه خواهشی دارم، بفرمایید فدک کجاست، حدودش کجاست، من به شما تحویل بدم. همین امروز دستور میدم کلشو، مرزش هم به کسی نمیبره، هر چی شما بگی. یعنی آقا حالا دو برابر بگو فدکو بره، سه برابرش کن بده بره، هر چی شما بفرمایید. میخواد بگه اینا آقا دعواشون سر مسائل شخصیه و اینجوری هم خریدنی هم. گفت ما بخوایم حق از دست رفته یا آل محمد رو بهشون برگردیم. موسی بن جعفر کل که جهان اسلام رو میگن که آقا دعوای ما سر درخت و خرما و باغ نبود، مسئله خلافت رسول الله، مسئله حکومت بود. با قصب فدک شروع شد، مسئله باغ نبود، مسئله ما نبود، مگر علی و حالا سوال اگه مسئله اصلی فدک بود، چرا امیرالمومنین وقتی که خلافت رسیدن چرا فدک رو برنگردوندن؟ بله خب امیرالمومنین خلیفه شدن دیگه، چرا اونجا نگفتن فدک رو از اموال عمومی و دولتی در بیارین، این مال شخصیه، مال ماست، مال فاطمه بوده، بدین که بدم به بچه هامون، چرا نکردی کارو؟ حضرت امیر میخواست بگه آقا فدک چیه؟ مال دنیا چیه؟ سر فدک آمدید کاری کردید که حتی دختر پیامبر، چیزی جمله‌ای که همه از پیغمبر شنیدن، همین مقدار حقوق رو و عدالت رو رعایت نمی‌کنه. برای که یه وقت اهل بیت از نظر اقتصادی مثلا تأمین نباشن، تحت فشار باشن. وقتی شما با فاطمه، با دختر پیامبر سر باغ فدک کار می‌کنید، با بقیه چیکار می‌کنید؟ بعداً چیکار می‌کنید؟ مثلا این بود نه، ولی چرا امیرالمومنین فدک رو بر نمیگردونه؟ و چرا موسی بن جعفر اون میگه آقا مرز فدک رو بگو، ایشون میگه کل حکومت رو باید بدی، کل کشور اسلامی. چهار تا مرز رو بیان میکنن، میگه اگه بخوای بدی یالا بده، همین الان بده، گفتیم میدم، همین الان بده. روایت اینه، هارون به موسی بن جعفر میگه خذ فدکا حتی اردها الیک، محدودش رو مشخص کن تا بهت بدم. حضرت اول میگن نه، بعد میگه که چی بعد میفهمن لا آخذها الا به حدودها. موسی بن جعفر میگن که لا آخذها الا به حدودها، من فدک بگیر نیستم مگر که همون مرزایی که میگم فدک رو بدی، تحویل بدی. میگه بگو. میفرمان اما الحد الاول فعدن، فدک یک طرفش یمنه، عدن مرز تا اقیانوس. حالا اینا تو مدینه یا تو بغداد داره این صحبت میشه، یک طرفش اون ته جزیره العرب. تا اینو میگن فتغیر وجه الرشید، هارون الرشید رنگ از چهرهش برید و چهرهش عصبانیت آشکار شد و قال ایهن عجب. بعد گفت خب مرز بعدیش کجاست؟ فرمودن حد الثانی سمرقند. سمرقند یه طرفش یمن، یه طرف سمرقند، خراسان ماوراء النهر. فربت وجهه، رنگش سیاه شد، عصبانی شد. موسی بن جعفر گفتن ول حد الثالث افریقیه، مرز سوم آفریقا، دیوار بعدی فدک افریقا. هارون با عصبانیت تکون تکون می‌خوره، میگه خب دیگه مرزای بعدیش. فسود وجهه، دیگه چهرهش سیاه شد. هی گفت عجب. فرمودن الرابع سیف البحر مما یل الجزر و ارمنیه، اون مرز دیگه‌ش هم میره تا ارمنستان و سواحل این دریای خزر و دریای سیاه. این چهار تا اطلاعی که من دارم مرزای فدک ایناست. دیگه حالا تو قول دادی تحویل میدی، بسم الله تحویل بده. رشید و قال رشید فلم یبق لنا شی، آب برای ما که چیزی نموند پس تهش. هارون میگه پس برای ما چیزی نموند. فتحول الى مجلسی، من بلند شم شما اینجا بشینید. قال موسی، موسی بن جعفر فرمودن قد اعلمت که اننی ان حددتها لم تردها، اول بهت گفتم اگه مرزشو بگم تو نمیدی. ازت پرسیدم اگر مرزای فدک رو بگم تحویل میدی، گفتی بله، من میدونستم نمیدی. تو همین سفر هارون میخواد وارد حرم پیامبر تو مدینه بشه، جمعیت آمدن خلیفه رو ببینن از نزدیک، میخواد سلام بده به قبر پیغمبر، ریاکاری. السلام علیک یا ابن عمی، سلام پسر عمو، چون اینا فرزندان عباسن، پیغمبر بچه های پدر چیز یکیه. سلام پسر عمو، نمیگه السلام علیک یا رسول الله، یعنی بحث قوم و خیشیه، ما قوم و خیشیم با هم، نمیگه یا رسول الله. تا میگه سلام بر شما پسر عمو، موسی بن جعفر هم اونجا هست. موسی بن جعفر میگن السلام علیک یا ابتا، سلام بابا، سلام پدر. ای اگه پسر عموته بابای منه، قوم خیش بزیه، میخوای بگی تو قوم خیش پیغمبری، حکومت حق توه، اگه با قوم خیشیه سلام پدر. خیلی موسی بن جعفر شیرینه، خیلی دقیقه، خیلی عمیقه. السلام علیک یا ابا، سلام پدر، یعنی پسر عموی جناب علی بابای منه، کلاه مردم رو میخوای اینجوری برداری؟ پسر عمو جون. مردم اطراف هارون الرشید همونجا هر کس بود میفهمه که مقایسه میکنن. تو روایت نقش شده در تاریخ مردم پچ پچ میکنن که دوتایه. خلیفه دوتایه. دوتا جریانه. یکی اینه یکی اونه. تازه او که نزدیکتره به پیغمبر. اونایی که نمیدونستن با همین سلام گفتن موسی بن جعفر، بعد میبینن یک کسی او سوار اسب با زین طلای، یکم سوار یک خر بدون زینه. اینم یک مقایسه دیگه. او میگه پسرعموی میگه بابا ای داره اینجوری چی میشه؟ اینم مثل جدش پیغمبر رو الاغ نشسته. کدومشون به پیغمبر نزدیکترن اینا؟ اصلا کدومشون واقعا اسلامن؟ بعد او آمده هی جمعیت میزنن کنار، آی گم شو برو کنار، برین کنار. نونو خلیفه آمد، او هم که داره میاد مردم دورش میان، حلقه میزنن، میبوسنش، بغلش میکنن، سلام میکنن بهش. خب این هم دو جوره دیگه. او مردم میزنن کنار که برین کنار، این مردم میان خودشون دنبال ای بره که اینو ببوسن، در آغوش بگیرن. تا گفتن این کی؟ گفتن موسی بن جعفر. یکی از بزرگان اون موقع میگه که خب هر کسی همین صحنه رو ببینه میفهمه ای بنی عباس چقدر احمقن. کسی را که مرگ اونها رو میخواد و حکومت اونها رو سرنگون خواهد کرد، خب معلومه همینه، این قاتلشونه. اینا انقدر شعور ندارن با هم دیگه اینجوری میان که تو سوار ای اسب و تشکیلات ها، ای هم اینجور ساده. تو نمیفهمی که یعنی حکومت، یعنی ضد حکومت. اصلا این که پیامش واضحه، همه مردمی که اومدن زیارت پیامبر، همه حاجی ها دارن این رو میبینن. خطر موسی بن جعفر رو حتی ناظران بی‌طرف شنیدن. وقت تقوای موسی بن جعفر، نماز موسی بن جعفر، دعای موسی بن جعفر. در روایت داریم که وقتی وضو می‌گرفت موسی بن جعفر بدنش می‌لرزید. یک کسی نقل می‌کنه دیدم ایشون پاهاشون داره می‌لرزه. گفتم آقا حالتون موسی؟ گفتن نه. گفتی چی؟ گفت دارم میرم به ملاقات کی، در محضر کی می‌خوام بایستم برای نماز. دست خودم نیست، پاهم داره میلرزه. اینجوری نماز میخونه موسی بن جعفر. اون دعا، اون تقوا، اون جهاد، اون توکل و اون سیاست مداری که مدام حکومت رو دور میزد. بالاخره به این چه رسیدن که ایشونو باید تو زندان بیارن تحت فشار و شکنجه. بیرون نمیشه با ایشون معامله کرد. اونجا میاریم، یا معامله میکنه تسلیم میشه، یا اگه تسلیم نشد همونجا حسابشو میرسیم. دستور میدن ایشون رو از مدینه بازداشت میکنن، مطابق جوری که مردم نفهمن ایشون بازداشت شد. گفتن که جلوی مردم خیلی مراقب باشید، با خشونت و برخورد و اینا نشه و الا مدینه قیام بشه. و وقتی که ایشون رو گرفتید بازداشت کردید، مخفی باشه و دو تا کاروان از مدینه بیاد بیرون از دو طرف که هیچ کس نفهمه موسی بن جعفر تو کدومشونه. اینجوری ایشون رو بازداشت کردن. گفت اگه مردم بفهمن شورش میکنن، هم نفهمن هم بیش. یک کاروان از مدینه بره طرف عراق، یک کاروان بره به طرف شام، اینا نفهمن کدومه. موسی بن جعفر رو آوردن خلاصه بغداد، زندان طولانی. احتمال هست که این وسط یک آزادی موقت داشتن، دوباره باز بازداشت شدن، ولی این بار آخر که دیگه ایشون رو به شهادت رسوندن قضیه اونه. اون زندانبان ایشون هم که به نام سندی ابن شاهک، شاهک معروفه، یه آدم بسیار خشن و وحشی، استاد شکنجه‌گرا بوده. اصلا رحم و مروت و انسانیت درش نبوده. این آدم بی‌عاطفه در اوج و سرسپرده بنی عباس، این رو گذاشتن زندانبان ایشون. و یک زندان خصوصی شخصی داشت، این رو تو زندان عمومی نبردن، بردن یک زندان خاصی داشت، محل شکنجه خاص انفرادی تو زیرزمین کاخش، که خلیفه گفت تو خودت فقط باید مسئولی باشی، کسی دیگری نمیذاری. برای ایشون و موسی بن جعفر رو بردن در این زندان خاص انفرادی با یک همچین زندانبانی. و اونجا جالبه که خانواده این زندانبان، زن و بچهش که گای میان از اون روزنه امام موسی بن جعفر رو تو زندان میبینن، خانواده این شکنجهگر تحت تأثیر موسی بن جعفر قرار میگیرن. اصلا نوره، هر جا تو تاریکی میندازن روشن میکن. زن و بچه رئیس سرشکنجگر اینا، زن و بچهش تو همون مدتی که موسی بن جعفر قبل از شهادت اونجا زندانن، علاقمند میشن به موسی بن جعفر، برای موسی بن جعفر گریه کردن. و یکی از بچه های این آدم همین شکنجگر، یکی از فرزندانش به نام کشاجم، تحت تأثیر همین دورانی که موسی بن جعفر رو توی سلول انفرادی خونه زیرزمینشون میبینه، شیعه میشه و بعدن شده یکی از بزرگان شیعه. شما ببینید کیمیاست، معجزه میکنه. اصلا پسر یه آدم چند بار از دور موسی بن جعفر رو میبینه، احتمال داره یکی دو بارم رفته پایین صحبت کرده، ایشون بعدن شیعه میشه و از اعلام و بزرگان شیعه است و دو نسل بعد از همین جنایتکار یا یک نسل بعد از این جانی، یکی از فرزندش یا و بعضی دیگه از بستگان این آدم جزء ادبا و شعرای بزرگ شیعه شدن بعدن که به نفع اهل بیت شعر گفتن، کار کردن. و از جمله این شخصی که به نام کشاجم سندی هست که از نسل همین سندی ابن شاهکه، در زندان موسی بن جعفر بارها شکنجه شدن، مدت‌ها زنجیر به دست و پای موسی بن جعفر در زندان آخر بوده که این زنجیر تا استخوان رسیده، گوش کنه، یعنی گوشت پوسیده، گوشت پاره شده، استخوان‌های موسی بن جعفر زنجیر به استخوان می‌رسیده. گای تو زندان می‌آمدن ایشون رو تطمیع می‌کردن، دلخوش کنن. هر بار می آمدن ایشون آرام محکم، گاهی به شکنجگرش موسی بن جعفر لبخند می زده، به شکنجگرش لبخند می زده. هر وقت می آمدن یا مشغول ذکر یا فکر و سکوت. اگر گاهی کسی همبند موقت یا زندانبان اون وسط هست، با اخلاق خوش موسی بن جعفر باش حرف می زده که همه اینا به نحوی سمپاتی پیدا کرده بودن کم و زیاد نسبت به ایشون. و اینجوری موسی بن جعفر قرآن رو و اسلام رو حفظ کرد و مکتب اهل بیت رو حفظ کردن که برسه به دست ما و شما. و در منابع اهل سنت هم تجلیلای بزرگی از موسی بن جعفر ما داریم. سنی هایی که حکومتی نبودن، با خلافت نبودن، سنی بودن ولی به اهل بیت احترام گذاشتن. شما ببینید حتی از رهبران چهار مذهب اهل سنت از بعضی از اینا نقل میشه، میگه روایتی که تو سندش موسی بن جعفر باشد دیگه راجبش سوال نکن. راوی سنی، عالم بزرگ سنی، هر چی از موسی بن جعفر نقل میشه بدانید از پیامبر، از جدش پیامبره. بزرگان اهل سنت راجب موسی بن... یکی از اینا میگه این هر روایتی که تو سندش موسی بن جعفره این تریاق داروی شفا بخشه که دیوانه رو شفا میده. یعنی ایشون توی بحث‌های شیعه سنی و اینا هم کاملا مراقب بودن که مسئله اصلی قاطی نشه. مسئله اصلی بنی عباسن، رژیمه و کسانی که در خدمتشن، اسمشون هر چی میخواد باشه. این خصوصیت موسی بن جعفر، شاگردانی داره از مذاهب مختلف اسلامی، سنی و شیعه و انواع سنی کسانی هستن. بالاخره دیدن در زندان ایشون رو نمیتونن آزاد کنن، نمیتونن نگرش دارن، نه تسلیم میشه نه تطمیع میشه. آخرین تصمیم رو گرفتن و گفتن که این آدم دیگه یه روزم اضافه بمونه برای ما خطر و ضرره، و ایشون رو در داخل زندان به شهادت برسونن. روزای آخر این زندانبان خبیث یک عده از بزرگان و معارف آدمای مشهور بغداد رو میاره برای چیزای حقوق بشری، چون دارن برنامه قتل موسی بن جعفر رو میچینن. دقت کنید، رو دستور میده زندان رو بند رو تمیز کنن، مرتب کنن، لباسای موسی بن جعفر رو عوض کنن، یه چند روزی یه کمی غذای مناسب و زنجیرها رو باز کنن و زخما رو مثلا فلان ببندن. و گفتن که بزرگان بغداد رو بیارید از جریان مختلف بیان ببینن تو زندان خبری نیست، ما با ایشون داریم خوب رفتار میکنیم. چرا؟ چون میخوان چند روز دیگه ایشون رو مسموم کنن، بعد میخوان بگن ایشون مثلا سکته کرده، نمیدونم سرطان داشته، چی بوده. و الا شما که آمدید دیدید ایشون امکاناتش توی زندان چجوری بود، وضعش خوب بود. افرادی رو میارن داخل زندان که ایشون رو از دور ببینن که بندش مرتب تمیز فلان ایناست. همونجا هم میخوان ظاهر سازی بکنن، آوردن این نزدیک زندان، گفتم ببینید وضعش خوبه، ما با ایشون مشکل نداریم. همونجا موسی بن جعفر فرمودن که حالا که شما رو آوردن منو ببینین، دارید میرید بیرون، اگه ازتون پرسیدن بگید بهشون که منو مسموم کردن، من مسموم شدم و این آخرین باریه که منو میبینین. همونجا لوشون میدن. اگه این جمله نبود هر چیزی میتونست حکومت بگه. آمد ظاهر سازی کنه، گفت بیاین بازرسی کنین از زندان. تا آمدن موسی بن جعفر گفت اینا منو مسموم کردن، دیگه منو نخواهید دید. ایشون شهید شدن، حالا موندن با جنازه موسی بن جعفر چیکار کنن؟ از پیکر مبارک موسی بن جعفر هم میترسن، از قبرش و دفنش هم میترسن. جنازه موسی بن جعفر رو از زندان آوردن بیرون، شعار میدن که این کسیه که علیه حکومت قیام کرده، این آدم براندازه، این آدم خطرناکیه. دارن به مردم میگن کسی جرئت نکنه بیاد تشییع جنازه. یعنی جنازه رو که آوردن بیرون یه خط قرمز دورش کشیدن که حواستون باشه هر کی بیاد سراغ این جنازه ما علامت میزنیم شناساییتون میکنه. این جنازه و هر کس زیر این جنازه بره در حکم جنگ به حکومته. خب این حرفا هم زدن، جو اینقدر نامطمئنه. یکی از عناصر خود حکومت که پسر عموی هارون از بزرگان و اشراف و سرمایه‌دارای بنی عباسه به نام سلیمان ابن جعفر، او میاد میگه که آقا نکنید این حماقت رو، شهید و امامزاده و اینا درست نکنه. این روش که آوردینش بیرون به اونا هم گفته که منو مسموم کردن، شما را قاتل این میدونن مردم کم کم. حالا اینجوری باز با تهدید جنازه رو میاره بیرون که بدتر میشه. این شیوهتون غلطه. گفت چیکار کنیم؟ گفت آقای نقش دیگه این. گفت بسپارید به من. جنازه موسی بن جعفر رو برداشت، گرانترین کفن رو بیار به سمت قبرستان بزرگان قریش، ببینیم اونجا همین جایی که دفن شدن کاظمه اونجاست. که بعد دیگه جمعیت میاد، حکومت میخواد این رو تبدیل کنه
یک صحنه ارعاب و تهدید، یه مرتبه دوباره مانور قدرت موسی بن جعفر دوباره نشون میده. موسی بن جعفر میفرماد که با جنازه من حساب شما رو میرسم. و بعد اینه که مجبور شدن خودشون بعضیشون بیان زیر تابوت موسی بن جعفر صلوات بفرستن. این باعث شد که فضا کم کم با خون موسی بن جعفر، با شهادت موسی بن جعفر عوض شد. که بعد علی ابن موسی رضا راجع به این پدر بزرگوارشون چه تعابیری دارن و اینکه اگر ایشان نبود مکتب نبود، اگر موسی بن جعفر نبود خبری از قرآن نبود، از تشیع نبود. چون کسانی به خلافت رسیدن تو حکومت بنی عباس که طرف قرآن میخونده، استاد قرآن بوده، معلم قرآن بوده. وقتی که بهش میگن تو خلیفه شدی سهم رسید به تو، قرآن رو پرت میکنه اون طرف، میگه دیگه الودا، خداحافظ، تا حالا کارت داشتم. قرآن بازی. خلیف بنی عباس خلیفه داره که داره قرآن میخونه، بعد آیه میبینه که و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبوا. به زودی ستمگران، ظالمان، دیکتاتورها، مستکبران خواهند دانست که چگونه زیر و زبر خواهند شد. اینو میبینه خلیفه، به قرآن میگه با منی؟ با من بودی؟ قرآن رو پرت میکنه گوشه، با تیر به سمت قرآن شلیک میکنه. اینا شدن خلیفه. حالا ببینید که اگه موسی بن جعفر نبود، اگر اون مقاومت هوشمندانه و قدرت روحی و قدرت علمی و قدرت عملی موسی بن جعفر سلام الله علیه نبود، واقعا قرآن نمیموند، چون خلیفه مسلمی به قرآن تیر میزد. اینا نگه داشتن همه چیز رو. بعدی که گفتم بزرگان سنی غیر حکومتی هم میگفتن هرچی موسی بن جعفر بگه ما او رو قبول داریم. و السلام علیکم و رحمت.